من حتی خبر نداشتم که این در واقع پیغاما و موعظا ضبط میشه و بعد از اینا بدون تقریبا میشه گفت هماهنگی من این کار انجام داد، ولی خب خدا رو شکر. خب به نظر میرسه که فقط بچه های آکسارای نیستن که این پیغاما رو گوش میکنن، این پیغاما جای مختلف میره و واکنش های مثبت و منفی داریم. ما خب خیلی هستن که مثلا در واقع خوشحالن که میتونن مثلا در واقع پیغام خدا رو بشنون، خیلی هم هستن که ناراحتن و خیلی هستن که خصوصا پیغام هفته پیش من اونها رو خیلی ناراحت کرده در بین گروه های مسیحی. مدعی هستن که بعد بهروز در واقع دروغ میگه و ما فیض رو در واقع به فجور تبدیل نکردیم، چون هفته پیش اگه یادتون باشه ما در مورد فیض صحبت کردیم. من یاد یک آیه افتادم وقتی در واقع مسیح یک روزی مثلا به یهودی ها میگه پدران شما انبیا رو کشتند و بچه های شما قبری برای انبیا ساختند. یعنی اینکه پدران کشتند، بچه ها مثلا قبرهای خیلی قشنگی ساختند و میگن که پدران ما ناآگاهانه کشتند. مسیح با در واقع به یهودیان میگه که و با این کار شهادت میدید که پسران و دختران قاتلان هستید. یعنی اینکه پدران شما مثلا در واقع کشتند و بعد شما مثلا یه قبر میسازید باعث نمیشه که این حرکت شما باعث نمیشه که به یک شکل گناهان شما بخشیده بشه، یا اینکه مثلا خدا انتقام خودش از شما نگیره. میگه که در واقع شما پسر با این کارتون ثابت میگه که پسران و دختران قاتلان هستید. الان هم خیلی ها که مثلا میگن بعد بهروز میگه که ما فیض اینطوری تعبیر نمی کنیم. ببینید من از برنامه های ماهواری مسیح اس بردم، تمام این برنامه ها خوشبختانه من نساختم. یا اگر مثلا در واقع یک نفر اومده رقص بندری با نوارهای بندری رقصیده، من نبودم که این کارو کردم. یا اینکه اگر مثلا یک نفر با شورتک و نمیدونم لباس نامناسب میاد که کلیسا، این من نبودم که در واقع این کارو کردم. همه اون چیزهایی که توی تلویزیون دیده میشن، یعنی ما خیلی وقتا با این اعتراض خودشون در واقع به وضعیتی که دارن بس واقفن، یعنی واقفن که دارن اشتباه میرن ولی سکوت میکنن. من یادم میاد که خیلی از کشورهایی که توی ایران بودن وقتی از کشور خارج میشدن، بعد مثلا کشیشی بوده که توی ایران خیلی سختگیر بوده، خیلی مثلا در واقع سختگیری میکرده، همون کشیش وقتی وارد مثلا خارج از کشور میشد مثلا همکاراش میمدن و ملاقات میکردن، کلیساشو میدیدن، نمیدونن میدیدن که یک کم کلیسا یه وضعیت بیبندوبار داره، در واقع تا میمدن بهش یه چیزی بگه یا یه موعظه آماده کنن ضد اون وضعیت، میگفتن نه نه اینجا خارج از کشور هم مثل ایران نیست. خب خود همین مثلا در واقع همین گواهی میده که خیلی وقتا خیلی ها تعادل ندارن. مگه انجیل عوض میشه؟ مگه انجیل ایران خارج از کشور داره؟ و خب این نشون میده که جایی که دیکتاتوری حاکم باشه رهبران هم سعی میکنن دیکتاتور باشه، جایی که دموکراسی حاکم باشه سعی میکنن فتنه رو به قول معروف کم کنن. ولی واقعیت اینه که انجیل نه در ایران تغییر میکنه، نه در ارمنستان تغییر میکنه، نه در فرانسه و نه در آمریکا. انجیل در واقع همه جا در واقع انجیل خداست و باید موعظه بشه و کسی که در واقع خداوند رو دوست داشته باشه، همونطور که خود مسیح میگه که هر کی منو دوست داره احکام منو نگاه خواهد داشت. یعنی هر کس واقعا خداوند رو دوست داره سعی میکنه مطابق کلام خدا زندگی کنه. یادم میاد که من بعضی از خاطرات وقتی بعضی اوقات دوباره با این گروه های مسیحی طرف میشیم، بعضی از خاطرات گذشته یادم میاد که چه بلاهایی که مثلا بعضی از این در واقع کشیشانی که ایرانی هستن سر کلیسا ایران نیاوردن. توی کلیسا ایران الان شما یادتون نیست، یعنی یا مثلا خیلی از شما نمیدونید، ولی بد نیست که بعضی از چیزا ضبط بشه تا آیندگان بدونن که چه اتفاقاتی افتاده. یادم میاد که توی کلیسای ایران زمانی که ساختمون های رسمی باز بود، سه گروه وجود داشت. یعنی گروه اول ارامنه بودن، گروه دوم آشوریا بودن، گروه سوم که تعدادشون از همه هم بیشتر بود فارسا بودن، ولی در واقع میشه گفت که شهروندان اولی کلیساها ارامنه بودن، شهروندان دوم آشوریا بودن و شهروندان سوم و آخر فارس ها بودن، یعنی اینکه در واقع همیشه یک تبعیضی بود، مثلا یک تبعیضی بود بین ارامنه چون مسیحی زاده بودن و فارس ها، یعنی ارامنه همیشه خودشون رو بالاتر و برتر میدیدن. البته وقتی اینو میگم منظورم همه کشیشا نیست، بله ما کسایی رو هم داریم که به خاطر فارس ها جانشون رو از دست دادن و ایستادن برای اینکه مثلا ایمان مسیحی در واقع در بین فارس زبان هم اعلام بشه، این قابل انکار نیست. اما ما خیلی یاد داشتیم که توی کلیسای ایران، مثلا توی کلیسای ایران واقعا یک تبعیض بدی حاکم بود، یک تبعیض بدی حاکم بود. بعد حتی یادم میاد که مثلا در واقع ازدواج بین یک فارس و یک ارمنی ممنوع شده بود اصلا، در حالی که این کار از همون ابتدا هم غیر کتاب مقدسی بود، چون که در واقع در مسیح نه یونانی هست نه در واقع ارمنی هست نه آشوری هست، بلکه مسیح همه و در همه است، یعنی نژاد و یعنی هیچ کس نمیتونه مثلا بیاد یه فتوایی بده که ازدواج بین آشوری و ارمنی، ارمنی و فارس مثلا در واقع ممنوعه. و خب این در واقع این ازدواج رو مثلا کلیسا ممنوع کرد. بعد اولین کسی که اومد این حکم و شکون کسی بوده که خودش سالها طرفدار این حکم بوده، بعد خودش مثلا حالا عاشق یک زن فارس شد، مقامی هم داشته، و چون عاشق یک زن فارس شد اولین کسی بود که اومد ازدواج کرد، بعد در واقع خود این قانون رو شکوند و مشکلات زیادی پیش اومد. حالا نمیخوام مثلا در واقع وارد جزئیات بشم، ولی ما چنین وضعیتی رو داشتیم توی ایران، ما چنین وضعیتی رو داشتیم و این و فضای کلیساهای ایران در واقع در یک زمانی میشه گفت یک فضای مقدس، یک فضای خوب، یک فضای عالی بوده که تقریبا میشه گفت به استاندارد کتاب مقدس نزدیک بوده. یعنی اینکه خیلی ها توی ایران مثلا زمانی که مثلا یک کسی مثل کشیش لئون مثلا در واقع ناظر کلیساهای پنتیکاستی بوده یا مثلا خیلی از مثلا کشیشان قدیمی در واقع بودن، شما میدیدید وقتی وارد یک کلیسا میشه فضای مسیحی بود، مثلا خواهرها برادرها در واقع مثلا به قول کتاب مقدس خواهران واقعا اون وقار رو داشتن، برادران اون وقار رو اون نظم رو داشتن، ولی این فضا در واقع کشیشای جوانتر اون موقع فکر میکردن که رهبرانشون کسانی که قدیمی تر هستن در واقع دارن افراطگری میکنن. و بعد وقتی کلیسا به دست اونها افتاد دست به تغییرات به قول خودشون مثل فکر کردن مثل ریاست جمهور، دیدید که مثلا یه خامنه ای مثلا رئیس جمهور بوده یه فضایی تو کشور بوده، بعد رفسنجانی اومد یک فضای دیگه حاکم شد، بعد از اینکه رفسنجانی اومد در واقع چه اتفاقی افتاد، مثلا خاتمی اومد یه فضای دیگه شد توی کشور. بعضی‌ها فکر میکنن که وقتی مثلا یک کشیشی تغییر میکنه ممکنه نحوه مدیریت تغییر بکنه، ولی تعلیم که عوض نمیشه. ولی امروز ما به جایی رسیدیم که نه تنها مثلا تعلیم عوض شد، حتی این افراد که شای جدیدتری که بعد از لئونین آمدن حتی فضای داخلی کلیساهای ایران رو تحت تأثیر قرار دادن، نه فقط بین کلیسای جماعت ربانی بلکه در بین تمام کلیساها. مثلا فضای داخلی عوض که من یادم میاد آخرین عروسی مسیحی که دعوت شدم، چون من مدت‌ها در واقع با این محیط مثلا کلیساهای مختلف به ارتباط نداشتم، ما در واقع کار خودمون رو انجام میدادیم و پیش می‌رفتیم، ولی یکی از دوستامون در واقع منو دعوت کرد به یک عروسی که خیلی از کششان به نام ایرانی تو اون عروسی بودن. وقتی رفتم اونجا اصلا تعجب کردم، دیدم که مثلا تا 5 سال قبلش هیچ وقت شما یه مراسم مثلا ازدواج مسیح مثلا نوار مایکل جکسون و ابی و گوگوش پخش نمی‌شد. بعد من یه وارد اون فضا شدم دیدم که هم لباسا تغییر کرده، هم در واقع آهنگ گوگوش و داریوش و نمیدونم مایکل جکسون و همه اینها در واقع وارد کلیسا شده و تو این عروسی شده، و بعد تازه همه هم میرخصن، حتی مثلا خود کشیشایی که مثلا تا 5 سال قبل مثلا شد رسما آهنگای دنیاوی رو ممنوع کرده بودن خودشون هم در واقع یه رقصکی کردن. بعد در واقع چه اتفاقی افتاد؟ یک کشیش اومد موعظه کرد، اومد به انجیل یوحنا باب 2 اشاره کرد که مسیح به عروسی رفت و اونجا مثلا در واقع همه میرقصن و قطعا عیسی مسیح هم رقصید. خب فرض هم که بگیریم که عیسی مسیح رقصید، عیسی مسیح با آهنگ مایکل جکسون و در واقع کلام که نمیگه عیسی مسیح رقصید، ولی فرض بگیریم که حقا با اون کشیش باشه، من در واقع مسیح قطعا با آهنگ مایکل جکسون و مادونا و در واقع کسایی که مخالف کلام خدا دارن حرکت میکنن قطعا نرخصید. چه نمیشه مثلا یک مراسمی که یهودی ها در اون زمان داشتن که به حال قوم خدا پرست بودن و با یک مراسمی مثلا مقایسه کرد که ما بیایم از آهنگای دنیا الهام بگیریم. اینجاست که من به بهتون هفته پیش گفتم که اینها فیض خدا رو به فجور تبدیل کردن. نه تنها فیض خدا به فجور تبدیل شده، بلکه خیلی از تعلیم‌های کلیدی کتاب مقدس تغییر دادن. فرمان اول چه در عهد عتیق چه در عهد جدید اینه که خداوند خدای تو خدای یگانه است، واحد یکیه. یعنی و این خدایی که مثلا در کتاب مقدس میگه فرمان اول اینه که خداوند خدای تو یکتاست، خودش در واقع وقتی خودش رو معرفی میکنه، این خیلی مهمه که ما ببینیم که خود خدا در مورد خودش چی میگه. این مهم نیست که دکتر فلانی نظرش در مورد خدا چیه، این مهم نیست که بعد بهروز نظرش در مورد خدا چیه. زمانی که موسی از خدا پرسید اسم تو چیه، خدا بهش گفت هستم آن که هستم، همون اسم یهوه. یعنی این که خدا خودش رو به عنوان یک هستم معرفی کرد، نه به عنوان یک هستیم. ولی این خدا که مثلا به شکلای مختلف و یگانگی خودش تاکید میکنه ما میبینیم که چطور این خدای یگانه مطلق، یگانه تنها، من اینو روی این عبارت میخوام در واقع تاکید کنم، چطور این عزیزان ما این خدا رو تبدیل به سه شخص متمایز کردن. اینه که من در واقع در هفته‌های پیش مجبور شدم، چون زمانی که مجبور شدم در مورد مسائل هم بنویسم هم بگم، چون زمانی که ما از خدای یکتا صحبت میکنیم، اینا میاد به یک شکل تثلیث یک خانواده الهیه. مثل اینه که من بگم من خانجانی هستم، خواهر منم به همون اندازه خانجانیه، برادرم هم به همون اندازه خانجانیه، ولی ما یک خانواده رو تشکیل میدیم. یعنی در خانواده خانجانی فرض کنیم سه عضو وجود داره که هر سه تا به همون اندازه خانجانی هستن که دیگری خانجانیه، ولی ما یک خانواده هستیم، دو خانواده نیستیم. اینا زمانی که وقتی ما میگیم خدای یگانه یا مثلا میگیم خدای یکتا، اینا به خدای یکتا به چنین دیدی نگاه میکنن که در واقع ذاتش به قول خودش واحده، مثل این خانجانی که واحده، و سه شخص متمایز هستن. حالا زمانی که شما میایید میگید که یعنی خدای یگانه از سه شخص متمایز از هم تشکیل شده، حالا زمانی که شما میایید به اینا میگید که نه این خدای یگانه کتاب مقدس نیست، یا میگید خب مثلا ما میایید شما بیایید بگید که شما به سه خدا اعتقاده، میگه نه ما به سه خدا اعتقاد نداریم، ما به یک خدا اعتقاده، ولی در ذهن اونا اون یک خدا دارای در واقع سه شخصه، یعنی پدر پسر نیست، پسر پدر نیست و روح القدس. بعد اینا میان بدون اینکه حتی یک آیه در کتاب مقدس وجود داشته باشه، میان به پیش از پیدایش جهان، یعنی در ازل، به ازل برمیگردن، میگن در ازل پدر در واقع پسر رو تولید کرد، در ازل پدر پسر رو تولید کرد و پدر و پسر در واقع با همدیگه دمیدن و روح القدس صادر شد. خب این چیزیه که مثلا در واقع هیچ آیه کتاب مقدسی این فلسفه پوچو در واقع چیکار میکنه؟ تایید نمیکنه. ولی اینا میان میگن بله، مثلا بعد مثلا به شما میگه چطور امکان داره که پدر بیاد پسر رو تولید بکنه و مساوی اون باشه؟ میگن نه، چون این تولید یک تولیدیه که در ازل اتفاق افتاده، چه بعد مثلا فلسفه شیعه اینه که پس از کیفیت این تولد یک تولد ازلیه، پس از کیفیت ازلی هم برخورداره و نمیشه گفت که پسر شروعی داره. در واقع خب حالا من این فلسفه تقریبا فلسفه تثلیثه و میگن مثلا به این شکل مسئله رو معرفی میکنن. حالا ببینید خدای ما خدای قادر مطلقیه، خدایی که آینده رو میبینه، خدایی که حتی در مورد زمانهای آخر کتاب مقدس صحبت کنه، خدایی که مثلا تمام این چیزها رو در واقع که گفته خواهد شد و دیده بود. ما در این ولی کتاب مقدس در مورد مسیح چی میگه؟ کتاب مقدس در مورد مسیح، در من البته میخوام اینو گذرا بهتون بگم چون لازمه شما خیلی سارو میشنید. کتاب مقدس در مورد مسیح که مسیح کیه، در اشعیا باب 9 میاد میگه مسیح در واقع خدای قدیره، مسیح پدر ازلیه، پدر سرمدی که میشه همون ازلی یا ابدی، یعنی میگه پدر سرمدیه. و در واقع در مورد مسیح چنین توصیفی شده که مسیح پدر ازلیه، مسیح پدر ابدیه، یعنی اینکه مسیح رو به عنوان هیچ وقت کتاب مقدس به عنوان مقام دوم معرفی نکرده. خود مسیح برای اینکه راه تقلب رو مسدود کنه در واقع، و این اتفاق نیفته که بگن که در ازل مسیح خویلی تولید شد که بعد مثلا اینا باید مثلا کم مونده که وقتی اینو میگن ما آهنگ ملی براشون بنوازیم. چرا وقتی میگن که مثلا میگن که بعد وقتی اینو میگن که مثلا پدر پسر رو در ازل تولید کرد و بعد پدر و پسر در واقع روح القدس صادر کردن، بعد یهو میگن خدا از خدا، نور از نور. فقط وقتی اینو میگن اینقدر هیجان زده میشن بین خودشون که فقط کافیه یه آهنگ ملی هم براشون بنازن که مثلا کلیف کنن، یعنی سر پا بیستن. در حالی که کتاب مقدس در مورد خدا چنین شهادتی نمیده. شما ببینید وقتی مسیح میگه من الف و یا هستم، چرا میگه من الف و یا هستم؟ آیا قبل از الف چیزی وجود داره تو حروف الف با؟ نه. یعنی اینکه وقتی میگه من اول و آخر هستم، من ابتدا و انتها هستم، چرا مسیح در واقع به این شکل اشاره میکنه؟ ببینید ما یه لقبی داریم به نام پدر ازلی. خب این لقب پدر ازلی خیلی اینا رو اذیت میکنه. ما مسیح رو، خود مسیح میگه من ریشه و شاخه داوود هستم. این ریشه، وقتی میگه شیر ریشه و شاخه داوود هستم، شما زمانی که نسب نامه رو توی لوقا میخونید میبینید که در واقع نسب نامه مسیح در واقع به آدم، در واقع با آدم تموم میشه و بعد اینطور گفته میشه، میگه آدم پسر خدا بود. و در این شدرنامه‌ای که مثلا ما میخونیم توی لوقا که میگه آدم پسر خدا بود، در واقع هم پدر داوود هم داوود، و بعد نهایتا به مسیح میرسه. وقتی مسیح میگه من ریشه داوود هستم، یعنی من در ابتدای این شدرنامه خداست، خودشه، یعنی ریشه است، یعنی ریشه است، یعنی پدر داووده. و بعد وقتی میگه من شاخه از داوود هستم، یعنی اینکه در انسانیت خودش، در واقع وقتی خدا در واقع انسان شد، در انسانیت خودش میشه شاخه از داوود، شاخه داوود، یعنی به عنوان خدا ریشه داووده، به عنوان شاخه پسر داووده. یا اینکه وقتی مسیح در مکاشفه باب 22 میگه که من الف و یا هستم، یعنی وقتی مثلا کسی بخواد الف رو تعریف بکنه، یعنی الف رو تعریف کنه، اولین حروف الف با رو قبل از این حروف الف با چیزی وجود نداره. یعنی کسی نمیتونه به من بیاد مثلا بگه که بعد از، یعنی قبل از الف یک تولید ازلی صورت گرفته یا یک تولد ازلی صورت گرفته و بعد الف شروع شد. نه، وقتی مسیح، این کفر به کتاب مقدس، این دروغ بستن به کتاب مقدس. وقتی مسیح میگه من الف هستم، یعنی اینکه همه چیز با اون آغاز شده، چون مسیح در ازل پدر سرمدی بوده به قول کتاب مقدس. حالا من اینو میخوام، همیشه پدر سرمدی بوده، امروز، دیروز، حتی اول پدر سرمدی بوده، در ازل هم پدر سرمدی بوده، در ازل هم الف بوده. وقتی میگه، یا این میگه، یعنی این که شروع و پایان همه چیز منم، یعنی این که شما نمیتونید مثلا در واقع چیکار بکنید، بیاید یعنی مثلا اون نقطه صفر، بخوایم اینطوری بگیم، اون نقطه صفر الفه و اون نقطه صفر مسیحه، خود مسیح. یعنی این در واقع راه رو برای این که یک نفر بگه نور از نور، خدا از خدا، نمیدونم همه این حرفا رو بزنن در واقع چیه میبنده. یا این که ما در کتاب مقدس میخونیم که خدا میگه آن که در ازل ساکن است، آن که در ازل ساکن است، نمیگه آنان که در ازل ساکن هستند، بلکه یک نفره که در ازل ساکنه. پس ببینید شما مثلا تمام این تفاصیلی که مثلا میخوام به زور به ما بگن که ما سه شخص داریم، ما سه شخص داریم و باور نکنید، اینا دروغاییه که وقتی شما میپذیرید در مقابل فرمان اول قرار میگیرید که خداوند خدا یکتاست، و در مقابل مثلا خود خدا قرار میگیرید که خدا در واقع به موسی گفت من هستم، نه من بگه ما هستیم، میگه من هستم، یعنی خودشو به عنوان یک هستم معرفی میکنه نه به عنوان یک هستیم. باشد که مثلا وقتی افراد این چیزها رو میشنون خودشون رو با کلام خدا هماهنگ کنن. میخوام یه قسمت از کلام خدا رو بخونم، باب 26 اعمال رسولان، باب 26 اعمال رسولان از آیه 17 میخونم، میگه از بالاترش بخونم شاید بهتر باشه، از آیه 15 پرسیدم خداوندا تو کیستی؟ خداوند گفت من همان عیسی هستم که تو به دو آزار میرسانی، برخیز و بر پای خود بیست، من به تو ظاهر شدم تا تو را خادم و شاهد خود گردانم، تا بر آنچه در آن مرا دیده ای و بر آنچه در آن به تو ظاهر خواهم شد شهادت دهی. من تو را رهایی خواهم بخشید از دست قوم خودت و از دست غیر یهودیانی که تو را نزدشان میفرستم، تا چشمانشان را بکشایی تا از تاریکی به نور و از قدرت شیطان به سوی خدا بازگردند، تا آمرزش گناهان یافته در میان کسانی که با ایمان به من مقدس شدند نصیبی بیابند. ببینید خدا چطور مثلا در واقع پولس رسول رو مخاطب قرار میده، میگه وقتی در واقع میری و پیغام انجیل رو میرسونی چه اتفاقی پیغام انجیل داره؟ چون پیغام انجیل نور الهیه، پیغام انجیل در واقع باید چشمان ما رو باز کنه. میگه تا چشمانشان را بکشایید تا از تاریکی به نور، ببینید از تاریکی به نور و از قدرت شیطان به سوی خدا بازگردند، تا آموزش گناهان رو یافته در میان کسانی که با ایمان به من مقدس شدن نصیبی بیابند. یعنی اینکه خدا از پولس دعوت میکنه، یعنی تا بره در میان مردم و اونها رو با کلام حقیقت، با انجیل که باعث نجاته، من در مورد فیض صحبت کردم، در مورد خون مسیح که قدرت داره گناهان ما رو بیامرزه صحبت کردم در هفته های پیش، یعنی انجیل باید ما رو از قدرت گناه، از قدرت شیطان، از ظلمت آزاد کنه و ما رو به نور الهی هدایت بکنه. حالا ببینید وقتی ما اینو میخونیم، میدونید ما باید ببینیم که امروز آیا کلیساها در وضعیتی هستن که مردم رو از قدرت شیطان واقعا رهایی بدن، یا اینکه در واقع به قول پولس در تیموتائوس میگه در زمانهای آخر در واقع خیلی ها تعلیم دیوها رو خواهند داد، یا اینکه امروز کلیساها خودشون اسیر تعلیم دیوها شدن، اسیر تعلیم شیطان شدن. ببین قد انجیل باید بتونه ما رو از ظلمت به نور بیاره، ما رو از قدرت شیطان به سمت قدرت خدا برگردونه. ببینید امروز ما باید از خودمون سوال کنیم ما به چی شکلی انجیل رو موعظه میکنیم، به شکلی انجیل رو موعظه میکنیم که انجیل واقعا مردم از قدرت ظلمت بیرون بکشه و به سمت قدرت نور هدایت بکنه، یا اینکه ما انجیلی رو موعظه میکنیم که انجیل بیخاصیتی شده، انجیلیه که با گناه و سازش میکنه، انجیلیه که قدرت اینو نداره که مردمو از گناه بیرون بکشه و به سمت نور هدایت بکنه. باید ببینید که واقعا ببینید، چون انجیل حقیقی خدا چنین خاصیتی داره. باز میخوام این آیه رو بخونم و بعد در مورد تاریکی یکم صحبت کنید که چی خصوصیتی رو انجیل در مورد تاریکی، انجیل تاریکی میدونه. میگه تا چشمانشان را بکشایی تا از تاریکی به نور و از قدرت شیطان به سوی خدا بازگردند، تا آمرزش گناهان رو یافته در میان کسانی که با ایمان به من مقدس شدن نصیبی بیابد. و بعد پولس رو همون آیه رو که مثلا من هفته پیش در واقع خوندم و میخونه که ادامه میده، میگه پس در آن وقت ای اگریپاس پادشاه از رویای آسمانی سرپیچی نکردم، بلکه نخست در میان دمشقیان، سپس در اورشلیم و تمامی سرزمین یهودیه و نیز در میان غیر یهودیان به اعلام این پیام پرداختم که باید توبه کنند و به سوی خدا بازگردند و کرداری شایسته توبه داشته باشند که ما هفته پیش در مورد موضوع صحبت کرد. الان شما لطفاً رساله غلاطیان رو باز کنید تا ببینید تاریکی چیه اصلا. رساله غلاطیان رو باز کنید، باب 5 ببینید، میگه اما میگویم که به رو رفتار کنید، از آیه 16 میخونم، که تمایلات نفس را به جا نخواهید آورد، زیرا تمایلات نفس برخلاف رو است و تمایلات رو برخلاف نفس، و این دو بر ضد همند، به گونه ای که دیگه نمیتوانید هر آنچه را که میخواهید به جا آورید. اما اگر از روی هدایت شوید دیگه زیر شریعت نیستید. اعمال نفس روشن است. ببینید اعمال نفس روشن، یعنی همون اعمالی که پولس در واقع دعوت شده تا مردم از اون دست بکشن تا به سمت نور بیاد. میگه که اعمال نفس روشن است، بی‌عفتی، ناپاکی و عرضگی، بت‌پرستی، جادوگری، دشمنی، ستیزه‌جویی، رشک، خشم، جاه‌طلبی، نفاق، دستبندی، حسد، مستی، حیاشی و مانند اینها، چنان که پیشتر به شما هشدار دادم باز میگویم که کنندگان چنین کارها پادشاهی خدا را به میراث نخواهند برد. ببینید پولسی که فیض رو موعظه میکنه، میاد فیض رو برای ما تشریح میکنه، میگه اگر در میان شما بی‌عفتی باشه، ناپاکی باشه، ارزگی باشه، بت‌پرستی باشه. شما میدونید که بت‌پرستی امروز تغییر پیدا کرده. بت‌پرستی امروز تغییر پیدا کرده. اینطوری نیست که مردم در مقابل یه مجسمه زانو بزنن. ولی اینطور شده که خیلی از خواننده‌های امروز، خیلی از بازیگرای سینما تبدیل به بت‌ها شدند. ما کم نمی‌بینیم که در واقع روزی که مثلا در واقع جلسه باشه، گاهی اوقات جلسه یهو میبینید نصفش خالی شده. میدونید چرا؟ چون ابی اومده، چون اندی اومده ترکیه. ببینید و طرفداراشون احساس میکنن باید برن. ببینید باید برن، یعنی اگه مثلا در واقع ببینید گاهی اوقات خدا ما در وضعیت قرار میده که بین اون و دنیا رو انتخاب کنیم. ببینید بعد گاهی اوقات مثلا حرف اونها بیشتر از حرف خدا خریدار داره. بت همینه، چیزی که جای خدا رو در زندگی ما بگیره میشه بت. میدونید میتونه مادیات باشه، میتونه خیلی چیزا باشه. میگه بت پرستی و بعد میگه ببینید بعد میگه بی‌عفتی، ناپاکی، برزگی، بت پرستی و جادوگری. حالا بس به صورت تفریحی اصلا انگار دیگه خیلی مهم نیستا، خیلی خصوصا در بین خانومای زیاده. فال قهوه از خانواده جادوگریه. جادوگری که فقط مثلا یک قسمت نیست، مثلا در واقع خیلی چیزا در واقع مثلا چی میگن از جادوگری. من خیلی وقتا میبینید مثلا خیلی راحت مثلا در واقع جادوگری میکنن. گاهی اوقات شما میبینید که خود باز میگم در بین خانم‌ها بیشتره، نه اینکه در بین آقایون هم نباشه. مثلا شما میبینید که طرف میره پیش کسی که مثلا در واقع آینده رو ببینه، یا اینکه مثلا ببینه شوهرش در وضعیت چی وضعیتی، زنش در چی وضعیتیه، میشه پیش رمال میرن پیش خیلی هستن که من توی تهرانم الان مثلا کاسبی این آدما کم نیست. شما میبینید 200 هزار تومان 500 هزار تومان گاهی اوقات برای یک جلسه تقدیم این آقایون و این شیادهای درجه یک میشه. اینا همه جادوگریه. جالب اینه که فرانسه هم که یک کشور در واقع به قول خودشون بی خدا لایک و از این حرفا میزنن، خیلی مردم فرانسه هم به جادوگری علاقه‌مندن، به فال و نمیدونم مثلا این داستانا علاقه‌مندن. ببینید بعد کتاب مقدس میگه که در میان مثلا این قوم خدا، در میان در واقع فرزندان خدا نباید در واقع جادوگری و این مسائل وجود داشته باشه. حالا تو آفرام جادوگری داستانای خاص خودشه، داره که نمیخوام فعلا میگم. این دشمنی. ببینید ما کسانی رو داریم که به اسم گاهی اوقات دفاع از حقیقت، به اسم به قول خودشون خدا، به اسم نمیدونم مقابله نمیدونم مثلا با فساد در کلیسا، گاهی اوقات ما چه نفرات داریم، ببینید دشمنی ایجاد میکنند، دشمنی ایجاد میکنند. ببینید یعنی این که دستبندی ایجاد میکنند، در واقع مثلا ذهن خیلی یارو در واقع داغون میکنند. ببینید دشمنی یکی از چیزایی که در خصوصا جامعه فارسی زبان در جامعه ایرانی زیاده. ببینید که به راحتی آب خوردن دشمنی ایجاد میکنیم. ببین کسی که دشمنی ایجاد میکنه هنوز در تاریکیه. باز که تحقیق میکنه، کسی که دشمنی ایجاد میکنه هنوز در تاریکیه. ببینید این من میخوام براتون مفهوم توبه رو باز کنم، که وقتی شما میگی من توبه میخوام بکنم، بدونید که از چی باید توبه بکنید. ببینید میگه دشمنی، بعد در واقع ادامه میده میگه ستیزه جویی، که این ستیزه جویی هم بیشتر چیزیه که در بین مردان و زنان هر دوتاش هست. یعنی مثلا ستیزه جویی میکنن، دشمنی ایجاد میکنن، و بعد میگه رش، خشم، جاه‌طلبی، نفاق، دستبندی، حسد، مستی، حیاشی و مانند اینا، چنان که بیشتر به شما هشدار دادم، باز میگویم که کنندگان چنین کارهای پادشاهی خدا رو به میراث نخواهند برد. یعنی اینکه پولس زمانی که میگه رفتاری شایسته توبه داشته باشید در اعمال باب 26، منظورش این بود که ما از این چیزها خروج کنیم. ما از این چیزها خروج کنیم. من یه قسمت دیگه از کلام خدا رو دوست دارم براتون بخونم. شما در واقع رساله تیموتائوس هم باز کنید لطفا. که بدونید در واقع اینا اعمال تاریکیه. بدونید که در واقع مثلا پولس وقتی در مورد اینها صحبت میکنه چی میگه؟ بعد میگه اول تیموتائوس باب 4 رو باز کنید. اما روح آشکار میگوید، آشکارا میگوید که در زمانهای آخر برخی از ایمان رویگردان شده از ارواح گمراه کننده و تعالیم دیوها پیروی خواهند کرد. یعنی این که میگه خیلی ها اصلا در زمانهای آخر در کلیسا از در واقع از تعلیم حقیقی دور میشن و به سمت به تعلیم ارواح گمراه و دیوها روی خواهند، میگه تعلیم دیوها پیروی خواهند. این تعالیم دروغگویان ریاکاران می آورند که وجدانشون بیهش شده است. خب بعد نشانه هایی رو میگه. حالا میخوام در واقع شما لطفا دوم تیموتائوس رو باز کنید. دوم تیموتائوس باز کنید باب 3 میگه اما آگاه باش، از آیه 1، اما آگاه باش که در روزهای آخر زمانهای سخت پیش خواهد آمد. مردمان خودپرست، پول دوست، لافزن، متکبر، ناسزاگو، نافرمان، به والده ناسپاس، ناپاک، بی عاطفه، بی گذشت، غیبتگو، بی بند و بار، وحشی، دشمن نیکویی، خیانتکار، بی مبالات و خودپسند خواهند بود و لذت دنیا رو پیش از خدا دوست خواهند داشت. اینجاست که من به شما میگم که گاهی اوقات وقتی مثلا در واقع کنسرتی میشه، چیزی میشه، راحت میگه پیش از خدا دوست خواهند داشت. چون داوود نبی خصوصیتی داشت که میگفت شادمان میشدم چون به من میگفتن به خانه خداوند برویم. یعنی کسی که مثلا عاشق خداست، عاشق پرستش خداست، عاشق حضور خداست، و داوود نبی چون عاشق خداوند بوده، عاشق پرستش خدا بوده و شادمان میشد چون به اون میگفتن یک نفر بهش بگو که داوود بریم پرستش کنیم. داوود پادشاه با اینکه پادشاه بود، با اینکه بهانه داشت که مسئولیت‌های زیادی رو داره، ولی میگه شادمان میشدم چون به من میگفتن به خانه خداوند برویم. میگه هر چند صورت دینداری را دارن منکر قدرت آن خواهد بود. و خیلی ها امروز همینطور هستن، خیلی ها امروز خیلی راحت میان مقاله می نویسن در مورد زبانها که زبانهای تازه وجود نداره، میان در مورد چیز مطلب می نویسن که شفاهای خدا، در واقع شفاهای خدا که خدا شفا میده، آزاد میکنه. همه اینها توهمات انسانی، کشش این کارو میکنن. ببینید ما مشکلمون اینه که بحث روانشناسان، شما نه تو اینترنت بخونید، برید مثلا میبینید خیلی از کشیشای مثلا به قول خودشون کشیشای بزرگ که میان توی مثلا تلویزیون ها فیگورای آنچنانی میگیرن، در واقع به زبانهای تازه اعتقاد ندارن، به شفاها اعتقاد ندارن، به قدرت خدا اعتقاد ندارن، به این اعتقاد ندارن که عیسی مسیح دیروز امروز و تا ابدالآباد همان است. ببینید شما این لیستی فهرسته، این فهرست اگر ما درش هستیم، یعنی هنوز در تاریکی هستیم، هنوز در تاریکی هستیم. شما هر چقدر بخواید بگید نه ما در تاریکی نیستیم، نه هنوز در تاریکی هستیم. ببینید پول پتروس رسول میگه خواهران ما باید با وقار لباس بپوشند. پولس رسول میگه برادران ما باید بدون غیظ دستهای خودشون رو به حضور خدا بلند کنند. ولی واقعا آیا در کلیسا این وقار دیده میشه که خواهران ما با وقار لباس بپوشن، یا اینکه مردان ما مردان آرامی هستن، یا مردانی هستن که در واقع خیلی راحت مثلا در واقع یه مشکلی پیش میگه که بعضی حتی به من میگم یا بعد از بهروز مثلا بعضی که هنوز به ایمانن بریم فلانی رو بزنیم. ما کی دعوت شدیم که در واقع فلانی رو بزنیم یا فلانی رو بکوبیم یا در واقع غیظ و کینه در بین ما باشه؟ پس زمانی که پولس میگه تا از خدا به پولس میگه تا از قدرت ظلمت بیرون بیاد، ظلمت ایناست. ببینید ظلمت نشانه هایی داره، ایناست. و شما اگه میخواید توبه کنید، کسی میخواد توبه کنید، باید از اینها بیرون بیاد. تا زمانی که از اینها بیرون نیومده در نور نیست. باید همه اینا، اگه شما بینید خشمگینید، خسیسید، بیاتفه هستید، خودتون میتونید خودتون رو در واقع بشناسید، یعنی لافزن هستید، کتاب مقدس میگه چیزی که باید زیر خون عیسی مسیح بره تا پاک بشه، تا آمرزیده بشه، این گناهانه. پس کسی که در واقع در این گناهان به سر میبره، رفتاری شبیه دنیا داره، هنوز در واقع در ملکوت نور نیست. ممکنه در توهم این باشه، ممکنه که بعد به من تعمیر گرفتن، مهم نیست. مهم اینه که در واقع اگه تعمیر گرفتی، اگر در واقع واقعا ایمانداری، ثمره روح رو به بار بیاری، نه اینکه زندگی تو چنین زندگی باشه. تا باز میگم خدا میگه تا از قدرت ظلمت، تا از قدرت شیطان به نور و قدرت خدا بازگردن. حالا نور چیه؟ کسی که در نور زندگی میکنه چه خصوصیاتی داره؟ شما باز غلطیان رو لطفا باز کنید. باز باب 5 از آیه 22 رو میخونیم. میگه اما ثمره روح محبت و این اول ثمره روح محبت. بعد در رساله یوحنا رسول اینطور به ما میگه، میگه اگر کسی از برادرش نفرت داشته باشه خدا رو ندیده. پس کسی که خدا رو ندیده هنوز در ظلمته. کسی که خدا رو ندیده هنوز در ظلمته. کسی که برادر خودش رو نتونه محبت کنه، بعد یوحنا میگه میخواد چطور خدایی رو که ندیده رو میخواد محبت کنه؟ پس اولی ثمره روح محبت، شادی، آرامش، صبر. صبر در مقابل در واقع عجیب بودن و در مقابل در واقع کسانیه که حتی دستبندی ایجاد میکنن. میگه صبر، مهربانی، نیکویی، وفاداری، فروتنی، خویشتنداری است که هیچ شریعتی مخالف اینها نیست. آنان که به مسیح عیسی تعلق دارن نفس را با همه هوس‌ها و تمایلاتش بر صلیب کشیدن. اگه به روح زیست میکنیم به روح نیز رفتار کنیم. یعنی واقعا اگه کسی ادعا میکنه به روح زیست میکنه، با روح خدا داره زندگی میکنه، میگه به روح نیز رفتار کنیم. خودپسند نباشیم و از به خشم آوردن یک دیگر و حسادت نسبت به هم دست برداریم. خیلی وقتا ما وقتی یه چیزی رو داریم میگیم که من باید برم الان اینو به فلانی نشون بدم تا حالش رو بگیرم. این رفتار مسیحی نیست. این رفتار مسیحی نیست. ما نباید همدیگه رو به حسادت بیاریم. نباید به قول معروف آدمهایی باشیم که دنبال حالگیری باشیم. ببینید یه چیز میخوام بهتون بگم، هر کشیشی به شما بگه نه اینا مهم نیست، تو هر جور میخوای باش، لباس مادونایی بپوش، نمیدونم مثل مایکل جکسون رفتار کن، در فیض خدا هستی، هم به شما داره دروغ میگه و هم بدونید که یک روزی دریاچه آتش و گوگل در انتظار شما خواهد بود. توبه واقعی باید ما رو از ظلمت بیرون بیاره و به ملکوت نور و به نور هدایت کنه. از قدرت شیطان باید در بیاییم و زیر قدرت خدا بریم. پس باز میگم به قول کتاب مقدس توبه کنید و هر یک از شما به اسم عیسی مسیح تعمید بگیرید و عطای روح القدس رو خواهید یافت. وقتی واقعا توبه واقعی شکل بگیره، وقتی گناهانتون رو زیر پوشش خون مسیح قرار بدید، خون مسیح قدرت داره طبیعت ما رو، ذات گناه‌آلود رو عوض کنه و قدرت داره ما رو آماده ورود به حضور خدا بکنه. همونطور که هفته‌های پیش گفتم خدا میخواد که بر دو لوح وجودی ما، بر لوح وجودی ما که با خون مسیح پاک شده بنویسه. و همونطور که در عبرانیان باب 8 در هفته پیش خوندیم میگه آنگاه کسی به همسایه خود نخواهد گفت خداوند را بشناس، چون از کوچک و بزرگ خداوند را خواهند شناخت. چون بعد از این که شما آماده حضور، ورود به حضور خدا شدید، خدا شما رو با روح مقدس خودش پر خواهد کرد. دعا میکنم که فیض عیسی مسیح، برکت عیسی مسیح با تکاتک شما باشه. دعا کنید. پدر آسمانی دعا میکنم که قدرت خون مسیح بر کسانی که حقیقتا میخوان از ظلمت بیرون بیان و وارد نور الهی تو بشن قرار بگیره. ای خداوند، با خون مسیح و اعترافی که این عزیزان خواهند کرد، خداوند تو اونها را از هر گناه پاک کن، تا آماده آسمان بشن، تا آماده دریافت تعمید روح القدس بشن، تا آماده بشن تا در روح زندگی کنن و ثمره روح رو به بار بیارن. پدر آسمانی، کلیساهای ما رو از دشمنی بیرون بیار، از ستیزه بیرون بیار، از نفاق بیرون بکش پدر، و بگذار قدرت خون مسیح در میان همه مسیحان عمل کنه تا از قدرت ظلمت بیرون بیان و به نور هدایت بشن، از قدرت شیطان بیرون بیان و خداوندا تحت قدرت روح القدس، تحت قدرت تو زندگی کنن. ای خداوند، کلیسای خودتو در آبسارای مبارک بساز، کلیسای خودتو در سرتاسر جهان مبارک بساز، چون ما این رو به نام عیسی مسیح، تنها نامی که در زیر آسمان به ما داده شده، طلبیدیم. آمین. خدا به شما برکت بده.